من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تا اینجا بحثمون به اینجا رسید که بعضی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام به لسان نبی مکرم روح فدا در خطبه قدیر اومده، نه اینکه علت این که وجود نازنین حضرت امیر روح فدا وصی من هستند دارم اینو مطرح میکنم. و حالون که بحثش گذشت که فضائلی که در خطبه آمده است به عنوان علت نیست، به عنوان حکمت است، و الا هر کسی رو که خدا معرفی کرد به عنوان جانشین دیگه دلیل نمیخواد. اما چون اذهان عمومی و مسلمان ها ذهنشون سبقه این فضائل رو داره، وجود نازنین حضرت یک تذکری میدن، یادآوری در مورد یک سری فضائلی که در خطبه اومده، از جمله اول ایمان آورنده و سبقت گیرنده که بیانش گذشت، تا به این فضیلت والذی فدا رسول الله به نفسه. خب بحث تفدیه، بحث فدا شدن، آن هم امیر المؤمنین علیه السلام فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در لیلة المبیت، که اینجا دو قسمت بیان شده، یک فضیلت دیگه هست که والذی کان مع رسول الله، مقام معیت امیر المؤمنین علیه السلام با نبی مکرم، ولا احد یعبد الله. بعد اینجا بحث عبادت هست که با نبی مکرم، باز این هم یک فضیلته، مع رسوله من الرجال غیره، تا میرسه مجددن تکمیل همون والذی فلا رسول الله به نفسه. اینجا اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی، تا به اینجا امرته ان الله ان ینام فی مزجعی ففعل فادیان لی به نفسه. خب وجود نازنین پیغمبر اکرم مطلب رو بیان میکنن که من امر شدم از طرف حضرت باری تعالی که امیر المومنین علیه السلام رو امر کنم به این که در بستر من بخوابد و جان من حفظ بشه، و من از او خواستم و درخواست کردم و امر خدا رو به او بیان کردم. ففعل فادیان لی به نفسه، قبول کرد و جان خودش رو در طبق اخلاص برای من گذاشت. خب این فضیلت بسیار بالایی، بحث شجاعت، بحث ایثار، بحث این که در جایگاه حضرت امیر روح فدا هستند که هیچ چیز مانع از یاری پیغمبر برای ایشون نیست، حتی اینکه جان خودشون رو فدا کنن. خب در روایات مختلفی در عامه و همچنین کتب شیعه از منابع اومده این روایت، و تردیدی درش نیست که همه به اتفاق بیان میکنند که وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام در بستر پیغمبر خوابیدن روح فدا، زمانی که حضرت حرکت کردند و خارج شدند از مکه به سوی قاره ثور. خب بیانی هست اینجا راجع به جمله‌ای که حضرت امیر روحی فدا به پیغمبر اکرم عرضه داشتن، که جالب این مطلب که در روایات اول کسی که این عبارت را خلاصه عرضه داشت خدمت پیغمبر اکرم و دیگه همه و تا به امروز، حالا هر جا در روایات هم شما دیدید این لفظ اومده، اینه که وجود مقدس پیغمبر اکرم خب مسئله رو مطرح کردن که یا علی جان قضیه اینه و شما در بستر باید بخوابید و دشمنان قصد جان من رو کردن. بعد جمله ای عرضه می دارن امیرالمومنین علیه السلام که یا رسول الله اگر این کارو بکنم شما به سلامت میمونید؟ بعد حضرت می فرمایند که بله، اونجا این عبارته که جوئلت و فداک برای اولین بار این لفظ توسط امیرالمومنین نسبت به پیغمبر اکرم بیان شد، جونم فدای شما، یعنی یک کسی که این کارو انجام داد که در دو جایگاه، که حالا یکی همین جایگاه بحث لیلة المبید، یک جای هم در جنگ خندق هست که باز اونجا حالا عرض میکنم که ابو هلال عسکری در کتاب اوائل، کتاب اوائل یکی از کتبیه که ابو هلال عسکری داره، این شخص یک شاعر ادیب و لغت شناسه، وقتی کتابی داره احوالات بزرگان آورده از جمله که در مورد امیرالمومنین علیه السلام مطلبی آورده در همین بحث جوئلت و فداک، که اول من قال جوئلت و فداک علی علیه السلام، چه موقع لما دعا عمرو بن عبد ود، زمانی که خوب مبارز طلبید، بعد اینکه یوم الخندق ولم یجبه احد، خوب کسی جواب نداد، قال علی علیه السلام، که خب حضرت امیر اومدن خدمت پیغمبر، جوئلت و فداک یا رسول الله، فدای شما بشم، اجازه میدید؟ اتعزنولی؟ قال انه، بعد پیغمبر اکرم میفرمایند یا علی انه عمرو بن عبد ود، یعنی این کم کسی نیست، حضرت جمله ای عرضه میدارند، قال و انا علی بن ابی طالب، منم علی بن ابی طالبم، به منم علی بن ابی طالب، من فخرج الیه فقتله و اخذ الناس منه، خب حضرت رفتن به جنگ و کشتن اون رو، به درک واصل کردن و از اون به بعد و اخذ الناس منه که چی؟ جوئلت و فداک یا رسول الله. خب یه نکته بود که خواستم عرض کنم راجع به بحث فدا کردن جانشون برای پیغمبر، که خب هم در جنگ خندق هم در لیلة المبیت. خب قضیه چی بوده، جریان چی بوده که حالا این لیلة المبیت اتفاق میفته و خب منجر میشه که وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام در بستر پیغمبر بخوابن و جان پیغمبر حفظ بشه؟ خب وقتی که اهل مدینه اظهار بیعت کردن با وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب مشرکین و قریش خیلی ترس ایجاد شد در وجودشون و خوف گرفتشون، گفتن چیکار کنیم، ما یک راه حلی داریم. جمع شدن در دارالندوه و یک منزل و جایی بود و اونها تعدادی از کسایی که از سران قریش بودن و سران طائفه بودن جمع شدن، از جمله ابو سفیان، ابو جهل و دیگران. یک شخصی هم در ظاهر به صورت یک پیر مردی از اهل نجد، شیخ نجدی معروف بود، اونم ورود پیدا کرد، جمعی بودن نشسته بودن و بنا شد نقشه بکشن چی کار کنن، که خلاصه از این قضیه و این برنامه ها و این گسترش اسلام جلوگیری کنن، تا نتیجه این شد که حضرت رو به قتل برسونن. خب به چه صورت؟ همونطور که میدانید و در تاریخ هست 40 نفر بنا شد، اونم نظریه ی ابو جهل بود لعنت الله علیه، که بله بیاییم و از هر طایفه 40 طایفه قرنش یک نفر مأمور بشه و به اتفاق این کار رو انجام بدیم، که خلاصه بنی هاشم نتونه با 40 طایفه خلاصه برای طلب خون پیغمبر دست به شمشیر بشه و چون قدرت نداره باشه طایفه قطعا مشکلی پیش نمیاد. خب شب اول ربیع، حالا 13 یا 14 همه به بعثت بیان میکنن، اینها اومدن و خب طبق همون عرضی که داشتیم و تقاضای پیغمبر روح فدا از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که بله در بستر من و اون جملات، خب وجود نازنین حضرتش پیراهن سبز رنگی که پیغمبر داشتن و نشون بود پوشیدند و در بستر حضرت خوابیدند و خب اینها کمین کرده بودند و همون شب، از همون شب، نه اینکه حالا یه زمان اطاعتی و سنگ می زدن مرتب و اونقدر سنگ می زدن و حضرت بی پیچیدن به خودشون، اما به قول ما چهره خودشون رو آشکار نمی کردن، یعنی چندین ساعت از هر طرف سنگ می زدن قبل از اینکه بیان پایین و ورود پیدا کنن و شمشیر رو بکشن یا حالا پارچه یا به قول ما روکش رو پس بزنن، اما حضرت میپیچیدن، اما روشون رو خلاصه نمایان نمی کردن که حالا اینها سریع بفهمند چون پیغمبر تازه حرکت کرده بود. لذا این ستمه و این اذیت و آزار رو تحمل کردن و بعد که خوب صبح شد اونها اومدن و خلاصه ورود پیدا کردند و وقتی کنار زدن اون روپوش رو و حضرت امیر رو دیدن ناراحت شدن و بعضی از روایت کردن به صورت با چوبهایی که یک سری خارهایی بهش بود خلاصه به حضرت می زدن. در یکی از روایت هست که عامه بیان میکنه که حضرت شمشیر کشیدن و اینها ترسیدن، در هر دوتاش هست، اما در هر صورت که حضرت اذیت و آزار تحمل کردن و جانشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن. خب قبل از اینکه این اتفاق بیفته، خب روایتی هست بیان میکنن، باز عرض میکنن این روایات هم عامه و خاصه بیان کردن، اینه که خداوند متعال جبرئیل و میکائیل رو فرا میخونه، بهشون خطاب میکنه که شما دو نفر رو دوتا برادر قرار دادم، همونطور که پیغمبر و امیرالمومنین و عقد اخوت و برادر خواندم، اما من یه کاری میخوام بکنم که عمر یکی از شما را طولانی تر از دیگری بکنم، بدین معنا که یکی از شما، یعنی جبرئیل میکائیل، یکی از شما باید فدای دیگری بشه، کدومتون حاضرید؟ روایت بیان میکنه اینا مکث کردن، سکوت کردن، هیچ کدومشون قبول نکردن، تا اینجا که خداوند خطاب میکنه که نگاه کنید ببینید امیرالمومنین علیه السلام چطور جانش رو در طبق اخلاص گذاشته و چرا شما مثل علی ابن ابی طالب نیستید. خب اینها به امر الهی مأمور میشن، جبرئیل و میکائیل میان، یک نفر پایین پا و یک نفر بالای سر و محافظت میکنن و خب از طرف خداوند مدد میشه و جان حضرت امیر روح فدا حفظ میشه، که حالا بد نیست این نکته رو عرض کنم که عزیزان بزرگوار طبق روایت امام صادق علیه السلام دعایی هست که معروف به دعای لیلة المبیت، من حالا عبارت رو میخونم، به هر صورت یادگاری باشه که در مفاتیح الجنان هم از اعمال و مستحبات بعد از نماز صبح هم هست، صبح و شب، حضرت فرمودن سه مرتبه صبح سه مرتبه شب این دعا خونده بشه، این از طرف خداوند شخص محافظت میشه. دوام حالا من قسمتشو میخونم. اصبحت اللهم معتصما بزمام کلمنی الذی لا یطاول ولا یحاول من شر کل قاشم و تاریق مسائر من خلقت و ما خلقت، تا آخر یک دعای مختصریست، حالا بد نیست این دعا رو عزیزان همراه داشته باشن صبح یا شب، طبق روایت امام صادق فرمودن سه مرتبه صبح سه مرتبه شب این محافظت هست درش. خب پس بنابراین به این نکته و جنبندی میرسیم که یکی از فضائلی که برای وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم بیان میکنن همین بحث شجاعته، همین که یک نفر جان خودش رو در طبق اخلاص در این عالم گذاشت در اون زمان و در بستر پیغمبر خوابید. خلاصه شما اگر نگاه کنید یکی از ادله‌ای که میشه حتی عقلانی آورد، ما هیچ نصی هم نداشته باشیم، اگر یک کسی بخواد بر ما فرمان روایی و بزرگی کنه باید یه خصوصیاتی داشته باشه، این شجاعت، این که واقعا چه کسی جانش رو پیغمبر فدا کرد، کسی که فرار کرد از جنگ ها پیغمبر رو تنها گذاشت، اون واقعا لیاقت جانشینی پیغمبر داره، یا کسی که جانش رو در طبقه اخلاص گذاشت، یک ادله عقلی هستن و خلاصه میشه از این استفاده کرد. البته چون خود عامه هم به این اقرار دارن و قبول دارن، چیزی نیست که فقط شیعیان در کتبشون و منابعشون آورده باشن. یه مطلب دیگه هم عرض کنم و اون این که خب وقتی که این عمل کرده پیغمبر اکرم در امر به امیرالمؤمنین و همون خروج از مکه و وجود ناظرین حضرت در بستر خوابیدند و این جان حضرت حفظ شد، یه نکته هست واقعا و اون این که در زمانی که حضرت با ضربه ای در خندق، این عمل یک عبادتی میشه که افضل از عبادت ثقلین میشه. این واقعا وقتی نگاه میکنیم این ضربه و این کار که عبادت محسوب بشه، که اصلا هر کسی که عبادت، ما حالا تو ثقلین جن و انس یا ثقلین بگیم، حالا این رو وقتی دقت میکنیم واقعا چه کسایی تو این جن و انس بودن و عبادت کردن، یعنی عبادت انبیا میاد داخلش دیگه، یعنی عبادت شخص خود خاتم النبیین صلوات الله السلام علیه میاد داخلش یا نه، نمیشه که مستثنا کنیم دیگه بالاخره، حالا مگر اینکه یک ادله باشه خارج کنه. اما در هر صورت یک ضربه امیرالمؤمنین در خندق اینطوره بزرگان بیان میکنن، در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم اشاره ای دارن به این مطلب که خب اون ضربه اونجور عمل کرد داره، این عبادت شبانه امیرالمؤمنین به این ترتیب، این قطعا به طریق اولا افضل از عبادت ثقلین باشه. توجه می‌فرمایید؟ اینه که وقتی که جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام به محضر امیرالمؤمنین اومدن، تبریک گفتند، عزه داشتند، بخ بخ، تبریک تبریک، که چی؟ تبریک به این مطلب که من مثلک، چه کسی مثل تو؟ خودشون آزموده شدن دیگه، وقتی که متوجه شدن بین دو نفری، دو تا برادر، نتونستن یکی فدای دیگری بشه، و تبریک گفتن رو زمین به امیرالمؤمنین علیه السلام که چی؟ من مثلک ابن ابی طالب، چه کسی مثل توست؟ پسر ابی طالب، خداوند متعال به واسطه این عمل کرد خلاصه مباهات میکنه به همه ملائکه، ملائکه حامل عرش. خب این اقدام اقدامی است که خداوند متعال هم دو بزرگوار، دو ملک مقرب رو مأمور به محافظت، مأمور به تبریک، مأمور به این اعلانی که خدا مباهات کرده، تا صبح میشه و در غار، باز جبرئیل روایت هست که حالا من آدرسش هم عرض میکنم خدمت بزرگواران، بله، تفسیر اثناعشر جلد یک صفحه 369 خطیب خوارزمی بیان میکنه که میگه جبرئیل ناظر شد بر پیغمبر اکرم حالا صبح اون روزه بعد از این واقعه که خب حضرت نجات پیدا کردن و اون قضایا اتفاق افتاد، حضرت جبرئیل رو که میبینن خیلی مسروره، خوشحاله و دلیل رو میپرسن وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این خوشحاله برای چیه؟ یعنی چقدر برادرم جبرئیل اینقدر خوشحال هستی؟ بعد جبرئیل علیه السلام دلیل خوشحالی رو همین قضیه بیان میکنه که خداوند متعال این عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو و این مباهاتی که نسبت به این جانفشانی بین ملائکه و این خرسندی رو خداوند متعال اظهار داشته و من هم به عنوان یکی از ملائکه مقرب این مسرور هستم و این نوید رو خدمت نبی مکرم بیان میکنه و این هم یکی از نکاتیه که توسط جبرئیل علیه السلام به محضر پیغمبر اکرم. باز عرض میکنم همه این روایات هر دو طرف هست، موجوده. خب وقتی که بیان این مطلب توسط نبی مکرم انجام میشه و این عمل کرد ثبت میشه و انجام میشه. خب جایزه میخواد دیگه، بالاخره خدا که نمیگذاره همه طور. البته آیه 30 سوره انفال هم خبر این قضیه رو به پیغمبر اکرم همون توطئه‌ای که عرض کردیم در دارالندوه رو با آیه 30 سوره انفال داده میشه که از یمکرو بکلذین کفرو تا آخر خبردار میکنه پیغمبر اکرم رو. این آیه رو خواستم داشته باشید. بعد یه آیه دیگه هم نازل میشه، این جایز است که واقعا این نشان دهنده این فضیلت است که قرآنیست، قرآن تایید کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، هم بقره 207. پس بنابراین این فضیلت یکی از فضیلت‌هایی است که باعث افتخار همه ماست که ما به مولای اقتدا می‌کنیم که بی‌نظیره، به مولای اقتدا می‌کنیم که خداوند منان لطف و عنایتش شامل حال ما قرار داده و ما قبول ولایت کرد. یک روایتی هم عرض کنم مختصر چند دقیقی و انشالله همتون رو به خدا بسپارم. راجع به این که کتابی هست به نام قدیر تا فاطمیه، 52 محور و ارتباط قدیر و فاطمیه بیان شده و این پل‌های ارتباطی، حالا یکیشو عرض میکنم. یکی از پل‌های ارتباطی و این شباهت در موضوع مجهولیت قدر فاطمه زهرا و امیرالمؤمنینه، یعنی این شباهت هست. آقای دنیا ظرفی نداره کسی امیرالمؤمنین رو بشناسه، این دنیا ظرفی نداره کسی قدر فاطمه نشناختن. آقا شما اگر دقت کنید، اگه شناخته بودن فاطمه اتفاق نمی افتاد. اگر شناخته بودند، یعنی قدر فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام مجهوله. کجا ظرفی هست که این خلاصه مجهول بودن آشکار بشه؟ روز قیامت. خب روز قیامت هم برای بحث امیرالمؤمنین علیه السلام هست، هم حضرت زهرا. انشاءالله دیگه خودتون روایاتش رو دنبال میکنی، من سر نخرج میکنم. و اونی که اگر ما بخوایم مجهولیت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو ببینیم چیه تو دنیا، چرا این اتفاق افتاده، قدرشون مجهوله، و در قیامت باید چه اتفاقی بیفته. قیامت زمانیه که الله میخواد قدر فاطمه رو مشخص کنه و همین اتفاق هم میفته. خود حضرت بیان میکنن در روایتی، خدایا قدر من مجهول بود، الان وقتش قدر من فاطمه مشخص بشه که چه اتفاق میفته. به محشر فاطمه چون پا گذارد، سحاب رحمت از هر سو ببارد. واقعا اتفاق میفته و او وقت قضایای اتفاق میفته که مردم متوجه میشن عظمت حضرت زهرا. حالا چون بحث ما راجبه لیلة المبیته، این نوع از روایت رو از امام عسکری در کتاب القدره مرحوم آیت الله سید احمد مستنبط رحمت الله علیه عرض کنم، جلد 1 صفحه 305. خب روایت مفصل، دیدنش بسیار جالبه و خالی از لطف نیست، خیلی امیدوار کننده است. و یکی از فضائل حضرت رو وقتی ما نگاه میکنیم، چه عظمت روز قیامت، ظهور و روزش اتفاق میفته که حضرت در بیانی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأکید میکنن بر این که یاری کنید امیرالمؤمنین رو، کسی که خدا او رو کرامت بخشیده و فضیلت داده، تا میرسه این که روز قیامت یک فرد گناهکاری وقتی وارد عرصه محشر شد از شیعیان و آنقدر گناه داره که گناهش به اندازه کوها و تا چقدر این گناه سنگین و وارد عرصه محشر. خلاص اهل محشر میگن دیگه کارش تمامه، اهل آتشه. اما بعد ندای میرسه که ای خلاصه رنده خدا، برو تو محشر و اعلام کن، بگو من نامم اینه، پسر فلانی هم اهل فلان جا هستم، و فریاد بزن آیا من به کسی لطفی کردم تو دنیا، الان وقتش محتاجم، بیچارم، بیاد جبران کنه. وقت الله اکبر، وقتی که این بنده یه گناهکار اون ندا رو میده، تو این اهل محشر یه نفر ندا به لبیک لبیک بلند میکنه، اون هم وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام. ای کسی که امتحان شدی تو محبت من امیر المؤمنین تو دنیا، حالا وقتشه. لبک لبک. حضرت امیر میاند، یه افرادی هم از محبین حضرت از اون دل باخته ها دور حضرت جمع میشن. چیه ای بنده خدا گرفتاری؟ حضرت سکوت کردن. وقت اینها میان در طبق اخلاص میگذارن، این خیلی حرف بزرگی. روز محشر برید ببینید آیات روایات رو ببینید، آقا یه حسن طرف فقیره، یعنی گیر یک حسن است. اینا همه میان حسنات و ثواب هاشون رو بجان در طبق اخلاص میدن به این بنده خدا، میگن که ای گناهکار اینا رو بگیر که چیکار داری میکنی که این حسنات ما ثواب های ما به محبت این آقا تقدیم به تو. حضرت امیر رو میکنن به اینها میگن که خب خودتون خود چیکار کنین، شما فقیر هستید، گرفتار هستید به یک حسنه و ثواب. وقت اونا با تبسم میگن که یا امیرالمؤمنین، ما محبت شما را داریم. این محبت خدا به ما ترحم میکنه. ببینید به خاطر محبت امیرالمؤمنین میان ثوابشون رو میدن و نگرانم نیستن روز قیامت. بعد خطاب میشه، ندای میاد که یا امیرالمؤمنین، این کاری که اینا کردن باعث میشه که من هم به محبت شما هر آنچه گناه بین من خدا و این بنده است من گذشت کردم. اما نکتش، اما طلبکارای ایستادن اینا حق و ناسه، اینا رو چی کار میکنی؟ خلاصه طلبکارا رو جمع میکنن، اینجا حضرت امیر ایستادن، این محبینم، این بنده خدا مضطربه. تا به اینجا میرسه که حضرت امیر میفرمایند چی میخواید که اینها، چی میخواید شما که از این راضی بشید و اون حقوق و هر چی که بوده و خلاصه باعث این حق و ناسی شده چی میخواید تا درستش کنم؟ وقت یک جمله بیان میکنن که یا خلاصه اخر رسول، ای برادر پیغمبر، فقط شما یه دونه نفس از نفسهاتون در لیلت المبیت رو به ما بدید، ما از همه چیز میگذاریم. یه نفس از اون نفسهایی که امیر المومنین در اون شب کشیدن چی میدونیم؟ چرا پیغمبر روز قدیر تو خطبه این فضیلت رو میارن؟ بابا یه دونه نفس های امیر المومنین و خدا اینقدر به اینها میده، آنقدر میده، روایت بیان میکنه آنقدر بهشون لطف میکنه و از بهش بهشون میده، اینا سرشون رو بلند میکنن به هم دیگه نگاه میکنن دیگه، پس خدایا برای نفرات بعدی دیگه بهش دی نیست؟ تمام شد هرچی داشتی که به ما دادی. یعنی به خاطر یک نفس امیرالمؤمنین علیه السلام در لیلت المبید هرچی داشتی به ما دادی. خطاب میشه نه، این بهشت شماست، یه دونه نفس های امیرالمؤمنین. وقت ببینی روز قیامت قطعا قدر حضرت زهرا هم مشخص خواهد شد. این نیست که آقا آمدن در خانه حضرت زهرا و خوب دیدند یه خانه غریب مونده، مردم یاری نمی کنند، حق و اول قصد کردن دیدن کسی صداش در نیومد، دیدن یه مدافع دارد امیر المؤمنین به نام فاطمه، گفتن باید مدافع رو ورداریم از سر راه ولی کار دستمون میده زهرای مرزی. آمدن در خانه حضرت زهرا را آتش زدن. اما می آید روزی که هم در دنیا در زمان ظهور انتقام به دست امام زمان و هم در قیامت خدا قدر فاطمه که مجهول در دنیا بود آشکار خواهد کرد و قدر امیر المؤمنین آشکار خواهد شد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والناس وحفه بملائکتک المقربین و ایده به روح القدس، آمین رب العالمین.